لباسی باشه، شاید اتفاقا خیلی شکیل و خیلی قامت خوبی پیدا بکنه.
موضوعی که شما فرمودید برمیگرده به نام‌های محلی که مشخص محلی هستن، کاملا درست. اما در رابطه با نام‌هایی که مشخص نیست که اصلا نام محلی هستن، مثل رونیز
هست ولی عمومی نشده.
آره ولی اصلا شما نمیدونید رونیز چیه. یعنی امروز ما رونیز اون خودرو میشناسید، ولی آیا قبل از این که در واقع این خودرو معرفی بشه داخل کشور، یه نام ایرانی هم هست دیگه، آیا مردم کشور ما نام روسای رونیز رو شنیده بودن؟ قاعدتا نه، یک عده محدودی که دوروبر همون روسای رونیز زندگی میکردن احتمالا شنیده بودن. بنابراین این نام محلی چون ما نمیدونیم نام محلی هست و فقط به عنوان یک نام، به عنوان ساختار خوش تلفظ بی‌معنا میشناسیمش، شرایط متفاوتی داره و ممکنه که برای حوزه‌های خیلی بیشتری قابل استفاده باشه.
بسیار عالی. کماکان منتظر پیام‌های شما هستیم، پیام‌هایی که ارسال می‌کنید به 30,000 36,37 و در حوزه موضوع امشب شب آفتابی سوالات خودتون رو مطرح می‌کنید. حتما آقای توکلی پاسخگو خواهند بود. بازم تکرار بکنم، نامولوژی و ایجاد و گسترش نام مناسب و تأثیر و اهمیتی که داره در فضای کسب و کار موضوع برنامه امشبمون هست. می‌خواستین درباره تصمیم گیری یا اشتباه در انتخاب نام بگید و اینکه باید این جرأت و جسارت رو داشته باشن که هر چند وقت یک بار اگر میبینن که اونچنان که باید اتفاق بیفته اون اتفاق نیفتاده، تغییر نام داشته باشن.
ببینید، واقعیت اینه که بهترین کار این هستش که از همون ابتدا ما یک انتخاب نام درستی داشته باشیم که نیاز به تغییر نام نداشته باشه. اما
اولین گام اینه.
آره، بهتر هستش که اصلا اول پیشگیری بکنیم از هر در واقع علتی که ما رو میبره به سمت تغییر نام، که اتفاقا یکی از اون مواردی که در این پیشگیری کمک میکنه خود معماری برنده. یک بخشی از تغییرات نامی که ما در کشورمون داریم و در سراسر دنیا داریم به خاطر بد بودن یا ویژگی های خود اون نامه نیست، به خاطر این هستش که زمانی که اون نام انتخاب میشده به معماری برند به اندازه کافی توجه نشده، پرداخته نشده، سناریوهای درستی واسه معماری برند در نظر گرفته نشده. جدای از اینها، به هر حال خیلی از عزیزان ممکنه 10 سال پیش، 20 سال پیش، 5 سال پیش انتخاب نام کرده باشن و الزاماً از یک متخصص کمک نگرفته باشن. باید ببینیم اون که در واقع مسائلی که نام ما داره چیا هست، تا چه حد بزرگه، چقدر ما رو اذیت میکنه، وزن اینها باید در بیاد، چون نمیشه در واقع با هر مسئله هم رفت به سمت تغییر نام. یکی از چیزهایی که تغییر نام رو واسه ما ساده تر میکنه این هست که قبل از اینکه تصمیممون در رابطه با تغییر نام رو قطعی بکنیم، نامی که مطلوب هست واسمون رو انتخاب بکنیم. یعنی بگیم من مثلا میخوام نام یک محصول رو تغییر بدم، وقتی که من دارم به این فکر میکنم که آیا تغییر بدهم یا ندهم، این تغییر خیلی واسم سخته. چرا؟ چون نمیدونم میخوام به کجا برم، نام جدید من چیه. ولی اگر بیام بگم که اوکی، قبل از اینکه بخوام تصمیمو قطعی بکنم فعلا اینو بذارم کنار، فرض کنم که میخوام تغییر نام بدم، یه نام عالی انتخاب بکنم، بعد بگم خب اگر من از این نام ضعیف که یکی دو تا مسئله داره من اذیت میکنه برم به سمت این نام قویی که انتخاب کردم، چه مزیت هایی در واقع به دست میارم در کوتاه مدت، در بلند مدت، و چه معایبی که معمولا مزایا در بلند مدته و معایب در کوتاه مدت. جدا از اون، ما راهکارهای تغییر نام رو داریم. یه واقعیتی وجود داره، اونم بحث عمق برند هست. عمق برند چیه؟ ببینید، ما یه مفهوم میزان آگاهی از برند داریم، اینکه یک برند رو چقدر آدم میشناسن، کل کشور میشناسن، یه محله در مثلا شهر من میشناسن، یا کمتر بیشتر. یه موضوع بحث عمق برنده، فارغ از اینکه اصلا چند نفر میشناسن، اصلا 100 نفر میشناسن برند منو، آیا عاشق برند من هستن؟ خیلی ساده اگه بخوام بگم عمق برند رو تعریف کنم، میگم عشق به برند. آیا عاشق برند من هستن؟ خیلی واسه شون ارزش ویژه داره یا نداره؟ خب برندهای کمی البته به این موقعیت میرسن، البته همون با سعی بکنیم به این شرایط برسیم، ولی کمتر این اتفاق میفته. خب برندی که مخاطبینش عاشقش هستن، روش تعصب دارن، حساسن روش، مثال میزنن برندهای باشگاهی ورزشی فوتبال در کشور ما که مثلا دربی دارن چند وقتی بار. خب این یکی از مثال‌های عمق برند میتونه باشه دیگه، کسی که الزاماً منافعی از اون باشگاه فوتبال، منافع مثلا مالی خاصی نمیداره. اصلا منافع مالی نمیبره، ولی عاشقشه، عاشق اون تیم در واقع ورزشی است، و این عشق شاید برای خیلی از کسایی که فوتبال نیستن قابل درک هم نباشه. خب وقتی برند در همچین وضعیتی هست، یکی از چالشاش این هست وقتی میخواد تغییر نام بده، وقتی مخاطب شما رو برند شما تعصب داره، شما بهترین تغییر نام رو هم بدید. اگر اصول تغییر نام رو رعایت نکنید، مخاطب شما موزه میگیره، میگه چرا تغییر نام، چون خودش رو صاحب برند میدونه.
فراخوان هم گذاشته.
دقیقاً. البته خود فراخوان یکی از راهکارهای درست تغییر نامه که در واقع مقاومت منو میشکونه. یعنی من به عنوان مخاطب که طرفدار مثلا اون باشگاه ورزشی هستم، خب وقتی از من نظر خواسته میشه یه مقدار آروم میشم.
اون هیجان اون دقیقاً، یعنی بعد رو
آفرین. به جای اینکه به این فکر کنم که چرا این باشگاه باید تغییر نام بدهد یا ندهد، چرا داره، چون من خودم صاحب باشگاه میدونم. الان میگم خب حالا که داره میده، به هر حال بیام یه مشارکتی بکنم. خب درگیری که بازی دیگری میشود. این اتفاقا موضوع شرکت خیلی درست بود. یکی از در واقع مواردی هستش که کمک میکنه که تغییر نام راحت‌تر اتفاق میفته، حتی اگر ما نام رو انتخاب کرده باشیم. گاهی واقعیت اینه که موضوع هست
بلند مدت.
دقیقاً یه فراخوان میذاریم، الزاما ممکنه از آورده های اون فراخوان استفاده نشود.
بله.
اما در واقع
نام خودمون رو
آره ممکن هم استفاده بشود. خب ولی میخوام بگم آمادگی از قبل وجود داره. یعنی ما یه نام داریم، میگیم اگه نام بهتری اومد چه بهتر، نشد هم نامی که از قبل در نظر گرفته رو میریم به سمتش، ولی با مخاطب در تعامل میشه.
بسیار عالی. 22:37 دقیقه دعوتتون میکنم تا از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 با ما همراه باشین. اما شماره تلفن هم داریم، 22-65-25-25 میتونین تماس بگیرید و با ما همراه باشین. اگر تجربه‌ای دارین در حوزه نامگذاری برای محصول و خدمات خودتون. آقای توکلی برامون نوشتن سلام، خسته نباشید. آقای مینایی بپرسین در حال ثبت یه شرکت گیاهان دارویی هستم، میشه راهنمایی کنید از کدوم منبع برای انتخاب نام کمک بگیرم؟ بازم سوالشون خیلی کلیه ولی بفرمایید.
ببینید یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، معمولا اینطور هست ما بعد از ثبت شرکت میریم دنبال ثبت برند. یعنی مثلا در حوزه گیاهان دارویی میگیم این گیاه دارویی برای این بیماری خاص با این نام برند قرار هستش که با بازار عرضه بشه. خب نکته که میخوام عرض بکنم این هستش که اهمیت نام شرکت نسبت به نام برند خیلی زیاد نیست
و در یک راست دقیقاً.
ببینید چرا؟ چون نام شرکت بیشتر شخصیت حقیقی ما رو تبدیل میکنه به شخصیت حقوقی. الزاماً در واقع مخاطب ما درگیر نام شرکت نمیشه وقتی که ما نام برند داریم و برای هر محصولمون یک نام جدا انتخاب میکنیم. در خیلی از موارد اینجوری، نمیخوام بگم 100%، ولی در اکثر مواردی که من مواجه میشم اینجوریه. یعنی از زانی میام میگم ما نام شرکت رو میخوایم انتخاب بکنیم، چیکار بکنیم؟ مشاوره بگیم. من اتفاقا یکی از پاسخهایی که میدم به صورت پیش‌فرض این هست، میگم من در رابطه با نام شرکت مشاوره نمیدم. چرا؟ چون ارزش هزینه کردن شاید نام شرکت نداشته باشه. و معمولاً پیشنهاد این هست، گاهی هم استثنا وجود داره، معمولا پیشنهادم این هستش که نام شرکت رو خودتون انتخاب بکنید هر چی که شد. و طبعا به منبع قابل استفاده که ما داریم برای نام شرکت در داخل ایران لغتنامه دهخدا هست که دوستان میتونن لغتنامه دهخدای دانشگاه تهران رو استفاده بکنن به صورت آنلاین یا حالا هر لغتنامه دیگری.
دلیلتون چی بود گفتین برای نام شرکت؟
ببینید یه واقعیت وجود داره، من محدود هستم نمیتونم مثال بزنم، ولی اگر میتونستم مثال بزنم میتونستم در واقع چند این مثال از شما جناب مینای عزیز و به نوعی از مخاطبین این برنامه بپرسم که آیا این شرکت رو میشناسن یا نه، و مطمئن هستم که جناب عالی و دوستان دیگه میفرمودید که نه. بعد برندهای همون شرکت ها رو نام میبردم و شما میدیدید که آره برندها رو میشناسید و خیلی هم میشناسید، اما نام شرکتش رو نمیدونید. همینجوری بخوام مثال بزنم، شما الان اگه نگاه بکنید مثلا در حوزه خوراکی ها، فلان رب گوجه، فلان سس مایونز، خب فلان بیسکویت، شما آیا میدونید نام شرکتشون چیه؟ فلان شرکت در واقع آی اس پی که داره اینترنت میده به مردم،
بله.
اسم برندش رو میدونید، ولی آیا میدونید اسم شرکتش؟ نه نمیدونید.
آها اینا از هم جداه پس.
جدا هست دقیقاً. نام برند از نام شرکت جدا هست. من میام نام شرکت رو انتخاب میکنم که شخصیت حقیقی خودم رو تبدیل بکنم به شخصیت حقوقی.
بله.
همین. خب و بعدش میرم دنبال انتخاب نام برند. شاید در گذشته اینها جدا نبوده، یعنی نام شرکت عملاً همون نامی بوده که شما در برندینگ استفاده میکردید.
من فکر میکردم تا همین الان فکر میکردم یکی بعد.
آره معمولاً این تفکر وجود داره، کاملاً طبیعی هست.
چرا باید جدا باشه؟
ببینید تفاوت‌هایی وجود داره بین نام شرکت و نام برند. خب به عنوان مثال شرکت رو در شما خیلی نمیتونید در واقع از نامش دفاع بکنید، در حالی که در برند میتونید این کار بکنید. من مثال میزنم خدمتتون،
شرکت رو بعد از حقیقی به حقوقی تبدیل کنید.
نه، شرکت در واقع شخصیت حقیقی شما رو تبدیل میکنه به شخصیت درست. حقوقی کاربرد خاصی در برندینگ نداره کلن، دیده من اینه. البته بعضی از شرکت‌ها هستن نه، نام شرکت رو به عنوان نابرند استفاده می‌کنن. بله. ولی اکثریت برندهایی که ما امروز می‌شناسیم در حوزه‌های مختلف نام شرکتشون رو نمی‌دونیم. اکثریتش واقعا اینجوری هست. نام شرکتشون اصلا خبر نداریم. خب؟ و تصورمون این هستش که نام برنده همون نام شرکته، در حالی که اینطوری نیست. نام شرکت بله. یه چیز دیگه است. بعد مثلا یه جاهایی مثلا یه سروری از اون شرکت میبینیم تعجب میکنیم، میگیم شرکت چیه، در حالی که اون شرکت رو شما میشناسید، محصولش رو، خدماتش رو، اما نام شرکت رو نشنیدید. خب و نکته‌ای که وجود داره، شما وقتی ثبت برند میکنید مزیتش نسبت به در واقع نام شرکت چی هست؟ شما ما 45 تا طبقه داریم در حوزه‌های مختلف. به عنوان مثال نوشیدنی‌ها در طبقه 32 هستن، خرما در طبقه مثلا 29 هست. شما یه خرمایی رو در واقع می‌خواید ثبت بکنید یا در طبقه 12 می‌خواید یه نامی واسه خود رو انتخاب بکنید. خب من همون خرما رو مثال بزنم، شاید مخاطب بیشتری داشته باشه، راحت تر باشه مثالش. ببینید شما برای خرمای خودتون نام انتخاب کردید، یه واقعیتی وجود داره، شما فقط در طبقه 29 باید برید سامانه‌ای که مربوط به مرکز مالکیت معنوی هست، یعنی سایت در واقع SSAA.ir، سایتی هستش که مربوط به دادگستری میشه به نوعی.
خب یعنی خب یه سری نام اونجا گذاشتن بعد از دل اونا جدا بکنید؟
نه، نام هایی که تا امروز ثبت شده رو شما میتونید برید چک بکنید. خب کافیه سرچ بکنید در گوگل جستجوی علائم تجاری، این سایت میاد برای شما، سایت SSAA.ir برای شما میاد. اونجا یه نکته که مهمه اینه، اگر برای خرما میخواید ثبت برند بکنید با طبقه شو بدونید بسیار. که 29 عدد 29 رو وارد میکنید و بعد اون نام رو
بسیار. بازم میخوام سر بزنم به پیامک های فراوانی به دستمون رسیده. از آقای توکلی میخوام که تون اینا رو پاسخ بدیم که امشب بحث گسترش نام مناسب رو بیشتر داشته باشیم. مریم قربانی از مشهد با ما همراه هستن، گفتن سلام، بعضیا فکر میکنن اگر نام نامتعارف برای کسب و کارشون انتخاب کنن باعث جذب مشتری میشه. چند تا مثال هم زدن و گفتن به نظرم بیشتر باعث میشه که وارد اون مغازه نشیم یا از اون محصول استفاده نکنیم. دیدم گاهی یه صفتای قیدایی رو میذارن که اتفاقا نامناسبه و فکر میکنن جذب میکنه مشتری رو.
ببینید یه واقعیت وجود داره، نام نامتعارف انتخاب کردن پر ریسک هست، ولی گاهی انتخاب میشه و اثر بخشه. و یه واقعیتی وجود داره، یک نام ممکنه بخش از مخاطبین رو دفع بکنه و بخش از مخاطبین رو جذب بکنه.
همینطوره.
اگر این نام رو ما درست انتخاب کرده باشیم، یعنی بدونیم مخاطبمون کیه، مخاطب خودمون رو جذب بکنیم، ولی اینکه یک در واقع یک دسته مخاطب رو دفع بکنیم، میتونه که بدون اشکال باشه. ولی فوق العاده همچین نام‌ها رو انتخاب کردن حساس هست، پر ریسک هست
داره.
و حداقل این نام‌ها رو حتما باید با مشاور در واقع انتخاب کرد. چرا؟ چون باید ریسک کرد. دقیقاً ضمن اینکه اینم باید در نظر گرفت، ما نام رو برای یک بازه 6 ماهه 1 ساله انتخاب نمی‌کنیم. شاید دقیقاً شاید اون جاذبه نامتعارف نام بعد از 2 سال تموم بشه. آیا میتونه بعد از 30 سال 50 سال باز هم جذاب باشه؟
پس یا من یکی از فاکتورها رو آقای توکلی امشب بخوایم از صحبت‌های شما یاد بگیریم، بحث ماندگاری اون نام هست. البته باید ببینیم مغازه است، شرکت نام فیلم، نام کودک، چه حوزه‌ایه، ولی ما داریم درباره کسب و کار صحبت میکنیم. این ماندگاری رو گوشه ذهنمون باشه و به خاطر بسپاریم. باز هم از مشهد مقدس هادی رضوی با ما همراه هستن، به 3036-37 پیامک ارسال کردن و گفتن که سلام، این خوب هست که برای ثبت شرکت نام چند سیلابی داشته باشیم ولی یک برند دیگر باشه.
اصلا درستش همین هست. با توجه شما یک نام شرکت رو انتخاب میکنید، خیلی هم درگیرش نمیشید، یک نامی که به هر حال قابل ثبت باشه، و بعدش برای نام برندتون در واقع سعی میکنید که تأمل بیشتری داشته باشید. ممکنه هیچ ارتباطی بین نام برند شما با نام شرکت شما نباشه. یعنی نباید اینطور تصور کنیم که حتما یکی از سیلاب‌های نام شرکت باید نام برند باشه. نه، این یه تفکر سنتی از قبلا بوده، ولی بله. الزامی وجود نداره و دست و پای ما هم ممکنه ببنده.
بسیار عالی. 0933 58 85 برامون نوشتن سلام، منظور آقای دکتر اینه که 5 سال از عمر بچه بگذره بعد نامگذاری کنیم که میگن چند سال از کسب و کارشون بگذره؟
من متوجه نشدم که کجا این رو عرض کردم که چند سال از کسب کار بگذره.
فکر میکنم این بحث
تغییر نام رو شاید.
تغییر نام رو دقیقاً بحث تغییر نام بود و اینکه شما گفتین یه نامی باشه که 5 سال بعدم بهش نگاه میکنه اون جذابیت آنی و اون ایام رو از دست نده. حواسمون باشه اون نامی که انتخاب میکنیم قرار سالها باهاش فعالیت داشته باشیم. دوست دیگه‌ای که با ما همراه هستن رو پیامکشون رو نگاه بکنم. به 30,36,37 پیامک ارسال کردن. کوتاه درباره راهکارهای افزایش به خاطر سپاری نام تجاری هم اشاره بکنین. توی پیامک‌های خیلی زیادی می‌دیدم راهکارهای افزایش به خاطر سپاری نام تجاری.
ببینید یکی از راهکارهای افزایش به خاطر سپاری این هست که ما از واژه‌هایی در نامسازی استفاده بکنیم که در حال حاضر در ذهن مخاطب وجود داره. خب به عنوان مثال عرض میکنم اسامی حیوانات، اسامی گلها، اسامی کوها یا شهرها ممکنه در ذهن مخاطب من وجود داشته باشه. من میام این نام رو یک تغییری در توش ایجاد میکنم، مثلا نام یک حیوان رو، خب یک تغییری توش ایجاد میکنم، یه چیزی بهش اضافه میکنم، یه حرفی کم میکنم، یه حرفی رو تغییر میدم و به یک نام جدید میرسم. چون نامی که ساختم مبتنی بر یک نام شناخته شده هستش از قبل در ذهن وجود داره، میتونه میزان به خاطر سپاریش در واقع زیاد باشه. این یکی
بسیار عالی. مهرداد اروجی از عباس آباد تونکابون با ما همراه هستن. پیامکشون بسیار طولانی نوشتن. با عرض سلام، به نظر بنده یه نامی که روی شیشه مغازه نوشته شده در عین پرمحتوا بودن باید طوری انتخاب بشه که با یه بار خوندن طرف جذب و کنجکاو بشه. روزی از درب مغازه خیاطی با ماشین میگذشتم، چشمم به اسم مغازه خیاطی خورد. اول خوب متوجه اون نام نشدم، بعد چند لحظه فکر به قدری خوشم اومد از اون نام که تا الان بعد از 34 سال به وضوح یادم هست. گفته باشم که به صورت سرهم هم نوشته شده بود و حالا اون نام رو برای ما نوشتن. درباره این حوزه هم اگر حالا صحبتی هست بفرمایید. این جذابیت نام که در لحظه توجه رو جلب کنه بفرمایید.
ببینید این موضوع، اینکه یک چیزی در درون نام باشه ولی خیلی واضح نباشه و مخاطب بعد از چند لحظه، حتی بعد از چند روز یا گاهی بعد از چند سال کشفش بکنه خودش، برای مخاطب جذابه. یعنی یک چیزی که در نام نمیبینه. کاش من میتونستم مثال بزنم. مثلا نام هایی هستش که در واقع میشه نام برد بهش اشاره کرد و شما در لحظه اصلا متوجه نمیشید، فکر میکنید یک چیز بیمعناست و بعد من اگه حوزه اون کاری رو به شما بگم، شما سریع ارتباط بین اون در واقع حروف و اون در واقع آوا رو با حوزه کاری تشخیص میدید و میبینید نه، یک نام معناداره که یه مقدار تغییر پیدا کرده. بسیار. و این کشف برای مخاطب معمولا جذاب است. ولی نمیشه گفتش که در همه نام ها الزاما باید باشه. یک ویژگیه که بعضی از نام ها رو میتونه جذاب بکنه و الزامی نیست.
با خودش این حوزه رو. به 30,36,37 مهدی خاکی از اصفهان پیامک ارسال کرده و نوشتن که میخواستم از مهمانتون بپرسین که نامگذاری رو از چه معنا و مفهومی از کارمون باید گذاشت. فکر می‌کنم اینکه کدوم حوزه فعالیتشون باید بحث نام رو پوشش بده.
من خیلی درست نمیدونم که مطمئن نیستم که درست متوجه شدم یا نه، ولی شاید بد نباشه چون بحث معنا شد یه اشاره داشته باشم به اهمیت معنادار بودن نام. یک اشتباه رایج وجود داره جناب اینای عزیز که من خیلی باش مواجه میشم، اونم این هست که این گرایش وجود داره در کارآفرینان عزیز کشورمون که این تصور رو دارن که نامی که انتخاب میکنن اول باید معنادار باشه و دو معناش باید مرتبط به کارشون باشه. این اتفاقا یک جایی مفیده ها، ولی در اکثر جاها اتفاقا مضر، اتفاقا ما رو میبره به مسیرهایی که نباید بریم، در واقع منجر به انتخابهای نادرست میشه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ اولا الزامی به معنادار بودن نام وجود نداره. ما خیلی از نامهایی داریم که اصلا معناش رو نمیدونیم و یه واقعیتی وجود داره. ما وقتی معنای یک نام رو نمیدونیم عملا بی معنا محسوب میشه، از دید نامولوژی اون نام بی معنا محسوب میشه. خب و هیچ مشکلی هم واسه اون برندها به وجود نیومده. خوب نگاه کنیم اطرافمون رو، به خصوص برندهای خارجی، چند درصد از نامها رو ما معناش رو میدونیم؟ ولی با اینکه نمیدونیم سالها داریم باهاشون در واقع زندگی میکنیم و مسئله هم باهاشون نداریم. همینطور در برندهای ایرانی همینطور هست. مثل همین خودروی نیسان رونیز که من نام بردم، آیا کسی اصلا میدونست که نام در واقع روستا هست؟ حالا چه بدونیم چه ندونیم، چه تفاوتی میکنه؟ دقیقاً. خب بنابراین معنادار بودن الزام نیست و این اینکه ما میریم دنبال نام معنادار مرتبط، چرا ما رو در واقع مسیرهای نادرست ممکنه ببره، ممکنه است نبره، چون خوب. همه چیز بسته به شرایط هست. به خاطر اینکه ما میریم در مسیر گام برمی‌داریم که نام‌های مشابه با رقبای فعلی و رقبای حتی آینده انتخاب می‌کنیم. ما در انتخاب نام حتی باید رقبای آینده را هم پیش‌بینی بکنیم. ما داریم به عنوان مثال در حوزه معاشی در کشور مثلا یکی از برندهای پیشگام نامی را انتخاب کرده که بعد از سالا همچنان این نام متمایزه و با رقبایی که سالا بعد از این برند انتخاب نام داشتن نامش قاطی نمیشه. دقیقا. و اینا در واقع اتفاقی نیست.
بسیار خوب. داوود اختیاری از کرج با ما همراه هست، نوشتن سلام، آیا برای اختراع نیاز هست یه نام انتخاب کنیم یا نه؟ برای اختراع هم نامگذاری بشه؟
برای ثبت اختراع من بعید میدونم که نیاز باشه. شما برای تجاری سازی، دقیقاً وقتی که میخواید تجاری سازی بکنید، اون اختراع رو وارد بازار بکنید، خب طبعاً انتخاب نام نیاز هست و خود انتخاب نام برای محصولات نوآورانه یکی از بحث‌های فوق‌العاده جذاب نومولوژی، چون انتخاب نام برای یک محصول نوآورانه که هنوز در بازار نیست خیلی فرق میکنه با انتخاب نام برای زعفران که یک چیز شناخته شده است.
دقیقاً. 0913 40 02 4 شماره پایانی نوشتن سلام، خسته نباشید، دلیل اینکه اعداد در نام مغازه به کار میبرن به چه معنیه؟ میگم سلیقه باشه.
من خیلی نام اعداد رو توصیه نمی کنم، چون اعداد به صورت پیش‌فرض به خاطر سپاری خوبی ندارن. البته بعضی از اعداد اینطور نیستن، وضعیت بهتری دارن، اما معمولا توصیه نمی کنم، به خصوص در فضای اینترنت برای در واقع آدرس وبسایت و اپلیکیشن، چون شما کیبورد در واقع گوشیتون رو، چون الان 90% مخاطبین از طریق گوشی موبایل وارد سایت ما میشن، باید دو سه بار تغییر بدید. یک بار مثلا کیبورد حروف رو بیارید، بر اعداد رو بیارید، دوباره حروفش بکنید که مثلا داتا رو وارد بکنید، این یه مقدار سختی ایجاد میکنه. به طور کلی هم در واقع میزان رو به خاطر سپاری نام رو در اکثر موارد کاهش میده، ضمن که یه جاهایی هم ما داشتیم در ایران مواردی که یک عزیزی اومده یک مثلا یک حرفی از انگلیسی یا فارسی رو بعدش که عددی رو اومده استفاده کرده، رقبای این عزیز اومدن چیکار کردن اون عدد، مثال میزنم مثلا 10 بوده، خوب. رقیب اومده گفته من 11شم، من همونم ولی 11 و مدعی شده که همون شرکته، یکی بعدش اومده گفته من 12ام. یعنی از اون چرا؟ چون عدد معمولا در مدل نام مدل محصولات استفاده میشه، از این اومدن سوء استفاده کرد. یعنی یه همچین زمینهایی برای سوء استفاده هم ایجاد میکنه.
اینو بعد مد نظر داشته باشن. به 30036 37 برنامه شب آفتابی، دوستی که خودشو معرفی نکرده، 0915 75 62 پیامک داده و نوشته اگه میشه در مورد اسم خاص هم صحبت کنین، اسم شرکت میخوام.
ببینید ما یک طیفی داریم در نومولوژی، در واقع به صورت عادی ما چی میگیم؟ معمولا اینجور در فضای کسب کار گفته میشه، میگن این نام خاصه یا عامه. همین، این خیلی دقیق نیست. به جای که بگیم 0 و 100 یعنی عامه یا خاصه، بله. بهتر هست به طیف نام کاملا عمومی تا نام کاملا خاص دقت داشته باشیم. میتونیم از 1 تا 100 به میزان خاص بودن نام ها عدد بدیم. بعضی از عام ترین نام کدوم نام ها هستن؟ نام های معنادار مرتبط، دقیقا اونها میشن نام هایی که ممکنه 0% خاص باشن یا مثلا 5% خاص باشن. و خاص ترین نام ها کدوم ها هستن؟ نام هایی که بی معنا هستن یا بی معنا به نظر میرسن و کاملا هم نام مرتبطن
و یه خوری که فکر میکنن تازه یادشون میاد که
ممکنه اونه که خود فکر میکنن بعد ارتباطو پیدا میکنن مثلا در حد 50-60% خاص باشه، حالا بسته به شرایط، یه حد میانه باشه، بسته به این که من در واقع در چه شرایطی قرار دارم میزان خاص بودن نام باید تعیین میکنم. دو تا فاکتور که بسیار مهم هست در میزان خاص بودن نام، در واقع محدوده جغرافیایی هستش که به عنوان در واقع برندم میخواد توش فعالیت بکنه. اگر کوچیکه، مثلا یه محله است، میزان خاص بودن نیازی نیست خیلی زیاد باشه، ولی اگر کشوره یا فراتر از کشوره، ما میریم به سمت نام خاص. و موضوع دیگه زمان هست، اگه قرار من 2 سال فعالیت داشته باشم که معمولا هم اینطور نیست، نیاز نیست خیلی خاص باشه، ولی اگه قرار 20 سال 30 سال 100 سال فعالیت بکنم نیاز به نام خاص دارم. درسته که یه مقدار پذیرشش سخت‌تره، اما منافع من رو بهتر حفظ می‌کنم.
فرزاد ندری از کرج با ما همراه هستن، نوشتن سلام، ممنون میشم که کارشناس محترم برنامه اسم مناسب برای یک سرویسگاه تعویض روغن و خدمات خودرویی پیشنهاد بدن و الزامات اون رو هم بیان کنن، سپاسگزارم.
ببینید من طبعا نام که نمیشه پیشنهاد داد در رادیو، جدا از اینکه بعد کلی گفتگو صورت بگیره در رابطه مموری برند و داستان های دیگه، جدا از این موضوع فرض کنید من این نام رو بیام به شما پیشنهاد بدم، کل کشور در این نام رو میشنون و این اصلا روش در واقع حرفه‌ای واسه پیشنهاد نام نیست، یعنی که اون نام باید بررسی بشه به لحاظ ثبتی. من تو این نکته در رابطه با کار ایشون میخوام عرض بکنم، چون میفهمم که کارشون خدماتی هست و دارای تابلو هست، الزام وجود داره از لحاظ قانونی که نامشون ریشه فارسی داشته باشه، یعنی در ده خدا باشه و ریشه فارسی داشته باشه. این نکته رو به ذهنم میرسید که بگم که بهش توجه داشته باشه.
این خودش کمک کننده است و یه بخشی از نام‌ها رو دور می‌کنه.
دقیقاً. ببینید قبلاً شاید از این اتفاق اخیراً افتاده. چند ماه اخیر این اتفاق افتاده. قبلاً میشد حتی برای حوزه خدمات شما اگر کارت بازرگانی می‌داشتید میتونستید نام غیر فارسی، حالا یا انگلیسی، اسپانیایی یا بی‌معنا ثبت بکنید. اما در حال حاضر برای حوزه‌های خدماتی شما دیگه کلاً نام غیر فارسی نمیتونید که ثبت بکنید. البته من خودم خیلی انتقاد دارم به قانون گذاری هایی که در این حیطه میشه، ولی به هر حال شرایط فعلی همین است.
بسیار عالی. 0916 52 10 هم با ما همراهن. نوشتن که فامیلی من زرشناس هست، آیا میتونم از نام خودم به عنوان نام برند ترشیجات استفاده کنم؟ پیشنهاد میدین و نظرتون؟
من خیلی توصیه نمیکنم. البته توصیه‌ای که در واقع بنده به یک کارآفرین میکنم باید بعد از شنیدن حرفاش باشه، ولی به طور کلی چون الان فرصت گفتگو وجود نداره به طور کلی توصیه نمیکنم. یک مقدار لول کارشون رو، سطح کارشون رو ممکنه که پایین و محلی نشون بده. اگر محلی هستن شاید خیلی هم نیاز نباشه به سختگیری کرد، خب، ولی اگر این احتمال رو میدن که برتا گسترده کار بکنن، من اصلا همچین نامی رو پیشنهاد نمیکنم.
بسیار عالی. دقیقه پایانی برنامه هست، همراه هستیم آقای توکلی. از ویژگی‌های نام خوب گفتیم، نامی که در اذهان بمونه، راحت تلفظ بشه، خیلی طولانی نباشه، آهنگین باشه و ماندگاری نام. میخوام توی یک دقیقه یک جمع‌بندی هم داشته باشید.
حتما. ببینید من پیشنهادم این هست که دوستان اگر که میخوان اطلاعات بیشتری در رابطه با نومولوژی داشته باشن، حتما نومولوژی رو توی شبکه‌های اجتماعی توی گوگل سرچ بکنن، منابعی وجود داره، میتونن استفاده بکنن. اگر دوست داشتن کتاب نومولوژی هم هست، چون واقعا نمیشه در یک خیلی کوتاه این موضوع رو در واقع یک نکته مفید گفت، بیشتر در واقع می‌خواستم ارجاع بدم به منابعی که دوستان میتونن مطالعه بکنن و بیشتر جدی بگیرن دانش نومولوژی رو.
بسیار عالی. سپاسگزارم از آقای حمید توکلی که امشب مهمان برنامه شب آفتابی بودن و یه بار دیگه موضوع به چنین مهمی رو مد نظر قرار دادیم و بحث گسترش نام مناسب، ایجادش و حوزه‌ای که نامگذاری شده به نام نامولوژی اهمیتش رو نشون داد. شاید تو حوزه فعالیت خودمون یه سوزنم به خودمون بزنیم، بحث نام برنامه‌های مختلف که باید اون شکل بودن، اون معنا و مفهوم رو برسونه رو هم خودمون هم مد نظر داشته باشیم. حوزه‌های مختلف رو در بر می‌گیره. سپاسگزارم از آقای توکلی که امشب با ما همراه بودن. شما شنونده عزیز شب آفتابی که تا این لحظه پایانی برنامه با ما همراه بودین، تا سلامی دیگر، بدرود، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دنیا رو میشه جور دیگه ساخت، فردا واسم یه فرصت تازه است، وقتی خدا پشت سرم باشه، انگیزم هم بی حد و اندازه است، این زندگی میتونه زیباشه، باید خدا رو لمس کرد فهمی، هر روز فرصت دوباره است، باید برای پیروزی جنگی. وقتی جهان هم دست من میشه، این حقیقت میشه رویاهام، ترسی ندارم از زمین خوردن، خدا رو دارم رو زمین اینجا. من یه خواستگی را پذیرم، من شکست رو نمیپذیرم، من که سختی رو دیدم، پا پس نکشیدم، از حق زدم نه. از روی دنیا رو میشه جور دیگه ساخت وقتی خدا همراه من باشه. واسه رسیدن به هدف آید قلب تو آغوش خدا جاشه. آینده تو دستامه میدونم از دست میدم دیگه رویامو انگیزه دارم چون خدا اینجاست میخوام بسازم دیگه دنیامو. من یه حد بگیر و پذیرم نام شکست و نمیپذیرم من که سختی رو دیدم با پس
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و